اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روز شنبه مطابق با تاریخ 14/12/1389 مباحثه پزشکیمون علیکم السلام مباحثه پزشکیمون رسید به بحث قلب و گردش خون. حالا قلب بر سه قسم داریم. قلب گوشتی 2، قلب روانی 3، قلب روحی. حالا توضیح اول علیکم السلام. قلب یک تلمبس، یک پمپ عضلانیه برای گردش دادن خون در بدن. از جهت رساندن غذا و اکسیژن یعنی هوا به تمام بافت‌های بدن که حیات بدن و استمرار آن بستگی به قلب و پمپاژ خون به توسط قلب و گردش خون می باشد. قلب گوشتی، حالا آناتومی و تشریحش یکم بگم. قلب گوشتی یعنی قلب عضلانی به نوع عضله صنوبری از 4 حفره تشکیل شده: بطن راست، بطن چپ، دهلیز راست، دهلیز چپ، و از طریق عروق خونی بزرگ که به آن متصل است خون را به تمام نقاط بدن می رساند. قلب دائما 2 حالت دارد. الف، حالت انقباضی، به حالت انبساطی. که این 2 حالت سبب فشار خون متعارف صحیح می شود. خون تازه مواد غذایی لازم از جمله گلوکوز و قند طبیعی و هوای مورد نیاز بافت ها و سلول ها، یعنی اکسیژن لازم و کافی را به تمام نقاط بدن حمل می کند. و مواد زائد را، پرانتز باز، اوره و کراتین و سلول‌های مرده خونی را، پرانتز بسته، از سراسر بدن جمع آوری نموده و همچنین دی اکسید کربن را، یعنی CO2، جمع آوری نموده و به قسمت‌های تخلیه و دفن میبرد. مثلا دفع CO2 یعنی دی اکسید کربن به توسط بازدم ششها، ریه ها به اصطلاح روایات، رئتان، به توسط دوتا ششا، دوتا ریه ها انجام می شود. رئتان یعنی دو ریه. هیچ جراحی روی کره زمین نمیاد بگه آقا دوتا شش سالمه، یه ششته بده به یه آقایی که شش لازم داره، چون ریسک عمل بسیار بالا، این کارو نمیکنه. اگه آدم بی دین باشه یا پول پرست، اینا جراحای تخصصی ریه این کارو نمیکنه. من خودشون شنیدم، با مدرک نوشتم و حتی اسمشون نوشتم. مثلا دی اکسید کربن از ششا دفع میشه و مثلا اوره و کراتین خون از طریق کلیه ها دفع می شود. دیگه هر وقت بحث اورولوژی کلیه گفتم بعد بیشتر توضیح می دم. فعلا به صورت کلی اوره و کراتین از کلیه ها دفع می شود. و مثلا سلول های مرده خونی در تحال، یعنی سپرز که زیر دنده چپته پایین دیافراگ، سلول های مرده خونی در تحال با ته دستدار هجیمی، یعنی سپرز دفن می شود. خون، بیاین سر خط، خون حاوی یعنی در بردارنده غذا و اکسیژن از طریق شریان اصلی قلب خارج شده، یعنی شریان آورت، همزه رو دندونه باشه. اما خون برگشتی از طریق وریدها وارد قلب می شود، یعنی از طریق سیاه رگها وارد قلب می شود. انشاءالله هر وقتی روایات بخونن از بحار علامه مجلسی آناتومی بدن که به توسط امام صادق بیان شده هر رو میخونن. بعد این علم جدید بین تو بحث آناتومی از قلب و شرق چی میگه؟ معصوم کی فرموده قبل از اینکه اینا تو 200 سال اخیر بخوان جیکتیک کن؟ انشالله اونا رو سر جاش میخونم از رو روایات. دارم فعلا کتاب های جدید یکم توضیح میدم. پس وریدها که سیاه رگ ها هستن خون برگشتی و مصرف شده دارای سموم و زوائد رو به قلب برمیگردونن، بعد قلب اینا رو میفرسته به کلیه، به شش ها، به تحال و اون مسئله‌ای که زدم توضیح دادم. بیاین سر خط. تمام اعضا اعضای بدن، تمامی اعضای بدن خوبی کار کرده آنها بستگی به سیستم گردش خون مناسب خوب و سالم دارد. مناسب خوب و سالم دارد. گاهی مثلا مناسب نیست، یعنی چی آجا؟ مثلا غلظت خونش بالاست. گاهی مثلا سالم نیست، مشکلات دریچه‌ای داره، دریچه دولختی، دریچه سلختی، سوراخ اضافی بین بطن راست و چپ. حالا اونجا یه بار دیگه اون یکی دیگه خوب نیست، مثلا نامنظمی های ضربان قلب داره، آریتمی ها، آریتمی های با کلاره یه تدو نقطه مین یه، آریتمی های قلب داره، نامنظمی ضربان قلب داره، خوب نیست هم. یا مثلا دلهوره و استرابش بالاست، یا غذاهای ترش و بدخوری میکنه، آب لیمو ترش، لیمو عمویی مثلا زیاد میخوره، خب اینجا تپش قلبش بالاست، دیدی کار کرده قلبش خوب نیست، از تعادل میره بیرون. درست مامه؟ من دیگه حواشیمونو بیم بزن. گاهی مؤمنا این تناسبش رفت از بین رفته، خوبم کار نمیکنه، دست به دست هم داده. مثلا فرض کنید که لخته خون شده، خونش غلیظه، پرخورم هست، کم تحرکم هست، حالا گردش خون تو باف ضعیف میشه، هر جای رگ لخته بشه سکته همونجا رخ میده. حالا بعضی‌ها حساسه مثل قلب یا مغز آدمو میندازه، اما بعضی‌ها مثل دست و اینها سکته همونجا رخ میده، کم 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 رنگش تغییر کن، نیلی رنگ شد، سیاه شد، حالا پوسیدگی باف از درون رخ میده، بحث بیماری قانقاریا که چند روز قبل توضیح دادم. خشک بود یا تر اینا؟ پس چیزی مثل چربی یا لخته او رو مسدود نکرده باشه. چربی هم میشه؟ بله. کسایی که غذای چرب و چلیس زیاد بخورن، کم تحرک هم باشن، اضافه وزن 15-20 کیلو به بالا هم باشه، خب رسوب چربی در جدار شکم پشت و همچنین رسوب چربی در جدار رگها هم حالت الاستیکشه به هم میزنه، حالت تسلل شرائین میگیره مؤمنا، هم قطر داخلی رگ کم میشه، فشار خون طرف میره بالا. حالا فشار انقباضی قلبش، فشار انقباضی قلبش باید 11-12 باشه، هم یاد 16-18-22 بیماری پرفشاری خون گرفت، فشار خونه بالا گرفت. بسار فهم بودیم؟ پس چیزی مثل چربی یا لختی خون این رگهاشو مسدود نکرده باشه. خب اگر مسدود کرده باشه یعنی اختاپوس درون رخ میده. یکیش چیه؟ مثلا گرفتگی عروق کرانر قلبه، بحث سکته های قلبی پیش میاد که با ایست قلبی فرق میکنه. پس افزایش فشار خون خودش آسیب میزنه به عروق خونی، بالا رفتنش هم سبب مرگ و سکته میشه. پس فشار خون طرف باید بیش از حد معین تجاوز نکنه تا تا بدنش رفرم باشه و زندگی طبیعی انسانیش ادامه پیدا کنه، حتی تو بحث حیات حیوانی. همچنین باید استحکام رگها، چه رگهای در قلب چه رگهای دست در تا سر بدن، استحکام جدار رگ بالا باشه، استحکام ها، زیرا خون در شریان های انسانی در سرخ رگ ها با فشار بیشتری در حرکته، چون بحث انقباض قلبه، پمپاژ، با فشار زیادی خون به جلو رانده میشه، پس دیواره شریان ها سرخ رگ ها باید قوی باشه. لذا خدای متعال سرخ رگ ها رو از چهار دیواره خلق کرده. میگه در تخصصی قلب و عروق و تخصصی بافت، یکیش هم بافت عروقیه دیگه، اونجا رو بعدنا مطالعه میکنیم توضیح بیشتر. این شریان ها و سخرگ ها کم کم به شاخه های کوچکتر تبدیل میشن، میشه مویرگ ها، به اصطلاح ایرانی ها شریانچه ها، به اصطلاح ما ها مویرگ ها، رگ ها کم کم تبدیل به مویرگ میشه. همه این رگ ها و مویرگ ها توسط عضلاتی احاطه شدن که سبب انقباض و انبساط این رگ ها میشه در اثر پمپاژ قلب، و درجه حرارت بدن هم تنظیم میشه. حرارت طبیعیش مثلا 37 درجه است، تو خواب عمیق بری 36 درجه است، آغاز تب 38 درجه است، تب در کودکان 38 درجه و نیمه، تب در میانسالان و کهنسالان هم 39 درجه و نیمه. این که دمای بدن رو محفوظ نگه داره به طور طبیعی تو شرایط عادی 37 درجه، یا تو خواب عمیق باشی 36 درجه، همش به خاطر همین پمپاژ سعی قلبه و این گردش خونه مرتبه. پس این انقباض و انبساط درجه حرارت بدن رو تنظیم میکنه. برخلاف شریان‌ها، دیواره وریدها یعنی سیاه رگ‌ها، وریدها یعنی سیاه رگ‌ها، دیواره سیاه رگ‌ها از عضلات کمتری برخورداره، چون گردش خون چیه؟ همون ضعیف‌تره، با فشار کمتری طور برگشت میکنه به قلب. لذا قدرت ارتجایی کمتری میخواد، لذا از قدرت ارتجایی کمتری وریدها، سیاه رگها برخوردارن.
این عضلات مواد
غذایی از همون خود خون میاد؟ بله. تک تک سلول ها، تک تک سلول، کوچکترین واحد موجود زنده، کوچکترین واحد موجود زنده، حتی یک سلول، یه سلول زنده هم اکسیژن میخواد هم غذا میخواد، غذاش قند طبیعی گلوکوز، هم دفع سموم داره ها، یعنی هم دی اکسید کربن باید دفع کنه مؤمنا، هم سمومش باید دفع کنه، تا چی برسه به بافت پوست، بافت عضله، بافت استخوان، بافت مغز قلم و استخوان و بقیه چیزا، مغز و مانند اینا. مثلا همین مغز، شما همه دارین تحقیق میکنین، عدد پژوهشی در 24 ساعت مغز من و شما 150 میلی گرم گلوکوز میخواد، قند طبیعی، کی این قضاشه بهش میرسونه؟ همین گردش خونه صحیحه. اگه قند خونت اف کنه یه مطبش شیقات به شدت درد میگه، دیگه درست متوجه نمیشه، چون سوخت مغز داره تموم میشه، از حرکت علمی باز میمونه. حالا تو بحث وریدها که سیاه رگها بود مؤمنان، دریچه هایی وجود داره تو سیاه رگا، وریدها در سیاه رگها دریچه هایی وجود داره که از حرکت خون در مسیر غیر صحیح جلوگیری میکنه. یادتونه در اول مباحثه گفتم قلب یک پمپ عضلانیه و از چهار حفره تشکیل شده. چهار حفره قلب عبارتن از علیکم السلام: یک دهلیز راست، دو دهلیز چپ، سه بطن راست، چهار بطن چپ. باید دانست بین دهلیز راست و بطن راست دریچه‌ای وجود دارد به نام دریچه سلتی. سلتی بله، سلتی. همچنین دریچه‌ای به نام دریچه دولتی، دولتی یا دریچه میترال، در بین دهلیز چپ و بطن چپ وجود دارد.
دو بطن داره
آفه قلبش، قلبش. عدم کار کرده صحیح این دو دریچه، چه دریچه سلختی که بین بطن راست و چپ بود، چه دریچه دولختی که بین بطن چپ و دهلیز چپ بود، خب؟ که میگفتیم دریچه میترا، اگر این دو تا دریچه اختلال درش پیدا بشه، ایجاد بیماری های مختلف میکنه. عدم کارکرد صحیح این دوتا دریچه سبب ایجاد بیماری های متعدد قلبی میشود. در قسمت دریچه های سلختی دولختی، اگر اتساع، یعنی توسعه وسعتش، اگر اتساع دریچه ای پدیدار شود، میخوام حواشیمه بگم، از حالا دارم حواشیمه، اگر اتساع دریچه ای پدیدار شود، شخص بیمار است و علائمی چون احساس سنگینی بر قفسه سینه و ازدیاد تپش قلب در دقیقه از 70 میره رو 80 90 120 140 میره اورژانسی میشه. علیکم السلام. چون احساس سنگینی بر قفسه سینه، ازدیاد تپش قلب و همچنین پیدایش تنگی نفس، می آورد. بله؟ تنگی نفس می آورد. خواستم این بیماری های مختلف تصور بشه. یادتونه گفتم گای گرفتگیه، پس فردا بقیهش هم از اونا بنویسم. گاهی مؤمنا گرفتگی عروق کرونر قلب میشه، سرگ اصلی شریانی، یعنی سخرگی قلب که خون رو به عضله قلب میرسونه، که به اصطلاح علمی جدید میگن عروق کرونر. حال اگر این سرگ شریان اصلی قلب، عضله قلب، کرونر گرفتگی پیدا کرد به رسوب سدیم، به رسوب کافئین، به رسوب تریگلیسیرید خون، حتما دیگه با عمل بایپاس یا بالون بعد از آنژیوگرافی خاص، و یا میبینین نه دیگه رگ افتاده باید پنس و فنرهای خاصی بذارن، باز فایده نکه. حالا اینجا باید چیکار کنم؟ جراحی کنم و از رگ بدن، اگر جوان و نوجوان، از رگ ساعد یا جناق سینه، اگر میان سال و کهن ساله، از رگ زاپاس وریدی پا میگیرم، که اگر دکتر خوب باشه، بدن اینم قوی باشه، 6 ماه قرنطینه بعد از عملم درست رعایت کنه، تا 15 سال این رگ جواب میده. اما از ساعد دست و جناب سینه که از جوان و نوجوان میگیرن قلبش عمل میکنن، اون دیگه تا آخر عمر جواب میده. اینم فرق بین جوان و نوجوان با پیرمرد. برای حالا جراحیش ما کار فعلا نداریم، اون تکنیکای مختلف جراحی به نوع جراحی کارنت حالا با اون کار نداریم. حالا از نظر خوراکی، برای باز نگه داشتن این سرگ کرونر و یا باز کردن این سرگ، در دارو شیمیایی طرح ژنریک ایران، داروی اوسویکس می باشه. در داروهای طب اسلامی خوردن کاهو با نهار و شام و خوردن کرفس شبها از بعد از شام تا وقت خواب، حالا هر وقت مریض میلش میکشه، بهترین داروهای پیشگیری و همچنین درمان کننده گرفتگی عروق کرونر قلب.
بله.
بله بله پیشگیری میکنه، پیشگیری میکنه. چرا؟ چون کاهو خونش تصفیه میکنه، حرارت بیش از اندازه داخلی رو کم میکنه، و همچنین کرفس 4 فایده داره، یکیش هم یفتح صدد، رگهای گرفته رو باز میکنه. فرمایشات امام صادق علیه السلام. خلاصه مباحث در آخر، عضلات قلب مانند سایر اندامهای بدن نیاز به اکسیژن و مواد غذایی دارن. این کار توسط سرگ عمده در قلب که سرگ شریان اصلی عضله قلبه، که به این عضلات قلب خون رسانی میکنن، انجام میشه. در صورتی که این سرگ تنگ بشه یا مسدود بشه، سبب درد در قفسه سینه میشه، یعنی آنژین صدری، بیماری آنژین صدری پیش میاد. اگر آنژین صدری تکرار بشه، منجر میشه به ناراحتی قلبی. حالا اینا توضیحاشو بیشترشو میتونیم به اصول طب داخلی هاریسون جلد یک تو قسمت بیماری های قلبی نگاه کن. سبب درد آنژین صدری، اگر ببنده سرک بست سکتر زده منجر به سکته قلبی میشه. گاهی مؤمنا باید رگاش عوض کنیم یا با لیزر رگ بزنیم تو خود عضله، با لیزر تو خود عضله قلب یه مجرا باز کنیم تا طرف سکته نکنه، یا اینکه تعویض رگ میکنیم. گفتیم اسپا میگیم یا از ساعد یا از جناق سینه، تصادف فهمونیم که به این میگن عمل بایپس. تا اینجا مؤمنا این همه توضیح بدم، اما یکم درباره همین قلب گوشتی بود. خب یادتون نره چی گفتم، قلب سه تا ما قلب داره، که قلب گوشتی همین عضله قلب مربوط به بدن بود و حیات طبیعی بدن به نوع سالم استمرار داشته باشه. گاهی مؤمنا قلب مراد مرکز فکر و اندیشه است، یعنی قوه مفکره. بخوای قوه مفکرت خوب کار کنه باید گردش کارش صحیح باشه، یعنی حافظه موقت و حافظه اصلیت قوی باشه و راه‌های ارتباطی به او باز باشه. دوم، داد و ستد اطلاعات باید سرعتش بالا باشه، کند نباشه، یعنی رم مغزت فعال باشه. سوم، تو گره های عصبی اختلال نباشه که تو رد و بدل پیام و تبادل پیام اشکال پیش بیاد، و همچنین لیزیه بازه زنبوری، لیزیه عصبی حتی نرونهای عصبی نباشه که گاهی عصب قطع میشه. اگر در شرایط بهداشتی و سرمایه لازم عصب رو نگه نداریم، عصب خودشو جمع میکنه، لیزی عصب پیش میاد. بخوایم اینو بکشیمش بعد پیوند بدیم و باریکتر میشه. مثلا فرض کنید اینجا برق فشار قویه، مثلا سفازه، مثلا بعد اینجا باید سیم از حیث ضخامت یه قطری داشته باشه، یه مقاومت داشته باشه. حالا اگه اینو بکشی نازک بشه این سیم تلفن، آب میشه، همون تو جریان خودش آب میشه، طاقت نداره، طاقت این بار رو نداره. پس وقتی لیزی عصب پیش بیاد تخصصی بافت عروق، بعد ما بخوایم اینو بکشیمش نازک میشه، حالا مشکلات رد و بدل پیام میشه. چرا؟ چون انباشت اطلاعات اینور اینور هست، حالا رد شدنش باریک شده. تونستیم بگیم چی شد؟ لذا مطلب دیر میاد بزن، دیر تحویل میده، دیر از طرف میگیره مطلب رو، دیر ذخیره میکنه، چون تو اون ترافیک پشت عصب میمونه. گرفتیم؟ با مثال گفتم، خواستم تصور کنم. خب اینا پس قلب ذهنت، روانت چیه؟ قوه مفکره. به اصطلاح امروزی ها CPU مغز، پردازشگر اطلاعات ذهن. افلا یتفکرون، دیدید؟ این فکر باید فعال باشه، کارکردش هم سعی باشه، مجاری ورودی و خروجیش انسداد نداشته باشه. تا اطلاعات ذهنتو بتونی به بیان بگی، بتونی رو کاغذ بیاری، بتونی تو مقاله علمی بگی و مانند اینا، و بتونی هم از دیگران دریافت کنی، چه با محسوسات خمسه خارجیه چه با معقولات خمسه داخلیه، چه به نوع قضیه جزئیه، چه به نوع قضیه کلیه. استثناءاتش هم میتونی ردیف کنی. اول آخر خلاصه قوه مفکره ورودی ها و خروجی هاش باید سالم باشه. این شد چند تا قلب مؤمن ها؟ دوتا قلب. آیا چیزی هست که فکر ضعیف کنه؟ بله. دوست نابا، پرحرفی، پرحرفی که از چیزاییه که مؤمن ها نسیان میاره. بعضی ها تو هم میشینن حالا که چرت و پرت میگن، یکم سکوت کن، یکم فکر کن. پرحرفی ها فکر ضعیف میکن. غذای مونده،
لقمه حرام.
لقمه حرام، لقمه حرام فکر خوب رو ضعیف میکنه و فکر بد رو فعال میکنه. فهمش آقا درست؟ لقمه حرام فکر خوب رو ضعیف میکنه، فکر بد رو فعال میکنه. تو ضریب جنایت، ظلم و ناهنجاری و رفتارهای منفی در شخص و جامعه بالا میاد. با وجود لقمه های حرام اگر زیاد بشه، اگر مصرف بشه. حالا سومین قلب چیه؟ قلب روحی. یعنی شخصی که روح انسانی دارد، به عبارت بهتر روح الایمان دارد، اینجا مرکزش قلب. حالا یک بار قلبیه که توجه کافی و وافی داره، قلب متوجه، قلب ساهی نیست، قلب ساهی با هر دو چشم، قلبی که سهم میکنه نسیان داره نیست، قلب متوجه. یه بار دیگه این قلب متوجه و مراقب ذاکر هم هست، یعنی خودشو مؤمن بالفعل نگه داشته. میشه قلب المؤمن عرش الرحمن، میشه قلب ذاکر با دال زال. یه بار دیگه قلب هست جلوی هر کس و ناکسی از خودی و غیر خودی سرخم نمی کنه، تواضع نداره، هر حرفی از هر کسی نمیپذیره، به هر مطلبی بها نمیده. قبلیاش درست ها، قلب گوشتیش سالمه، قلب ذهنیش هم که قوه مفکر سالمه، به نوع فکر خوب متمرکزه. حالا قلب خاشع قلبیه که خشوع و تواضعش فقط در مقابل حکم خداست و کسانی که در راستای حکم خدا. حالا اینا قلب خاشع، ازش اعمال خشوعانه سر میزنه، چه معاملات چه عبادات. حالا یکی از عبادات صلات الخاشعینه، یکیشه ها. این قلب خاشع رو چی درب داغون میکنه؟ یعنی تغییر جهت 180 درجه میده. یکیش گناهه، یکیش عدم حضور قلب، یکیش حدیث نفس خودستایی، یکیش لقمه حرامه. پیش زمینه لقمه حرام لقمه شبهناک. اینا موانع قبولی افعال خاشعه، از جمله صلات الخاشعین. درست شد مؤمنا؟ شد قلب خاشع. حالا گل سرسبد این قلوب خوب میشه چی عمو؟ میشه قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا انشالله حالا یه کلمه میگم ولی بقیه شو انشالله فردا توضیح میدم. قلب سلیم خلاصش اینه تو روایات میگه قلبیه که تهی باشه از شرک، از حسد، از کینه، یعنی حقد. چند تا نقطه بزن بیشتر باز توضیح میدم، اما باز چیزای دیگه هم روایاتش دیدم و حدود 65 دلیله. حالا اینا رو سرجم کنم بریزم اینجا، سنداش هم بنویسم. خب حالا یک چکه‌ای گفتم فردا توضیح. حالا بیایم سر اولی که چهارشنبه یک چکه‌ای توضیح دارم، حالا سنداش بگم. آیا اسلام برای تقویت و موندگاری قلب گوشتی و قلب ذهنی دستور داره تو خوراکی ها؟ بله، سه چیزه. یکیش پیازه، یکیش کشمش سبز و سرخه، یکیش هم عطر طبیعی خوشبوی غیر سمیه. حالا اینا رو از رو میخونم، سنداش هم میگم. حالا قبل از این که این شیکمی ها رو بگم، قبلش کن یه موعظه. من به کسی کار ندارم، به کسی بر نخورم. خودم اسمم حسنه، از طرف پدریم جسمم میرسه به امام حسن مجتبی. حالا دارم گوش خودم تاب میدم، به کسی بر نخورم. حسن جسمتم میرسه به امام حسن مجتبی، از طرف پدری. ببین امام حسن مجتبی تو رو موعظه میکنه. من از قصد سه تا قلب توضیح دادم، خب میخوام مورد این روایت واقع نشه. امام حسن مجتبی فرمودن در بحار علامه مجلسی جلد 1 صفحه 218 حدیث 43 به نقل از دعوات قطب راوندی از علمای شیعه. بحار جلد 1 صفحه 218 حدیث 43. قال الحسن بن علی علیه الصلاة والسلام، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن عجبون لمن یتفکر فی مأکوله. نه عجبونه، حالا اونجا به زمان اشتباه میکن. عجبون لمن یتفکر فی مأکوله. من در تعجبم، کسی که فکر میکنه در خوراکیاش و آشامیدنیاش کیفه لا یتفکر فی معقوله. ببین معقولهی بالاتر از ذهنها، یعنی در رابطه با فکر و ذهن که بمونه، در رابطه با روح و ایمان و عقل هم بحث قلب سلیم و خاشی و چینه فکر نمی کنه که اون ورودیاش از کجاست. حق حق نیست، علم و یقین علم و یقین نیست، ثابت ثابت نیست، اصلا اونا فکر نمی کنه. مثلا محرکه یا نه قضا و ریزم و قضی روح و روانه، اصلا اینا فکر نمی کنه. حسن میگه من تعجب کنم چه آدم. خب اگر فقط من رو خوراکی آشامیدنی فکر کنم، پس فرقم با این حیوانات چیه که به طور غریزه درست فهمشون رو به کار میدازن، چی بخوره چی نخوره که مریض نشه. ما انسانیم دیگه، بعد از انسان بالاتر مؤمن هم هستیم، انسان مؤمن. پس باید بیشتر مواظب معقولم باشیم، علاوه بر اینکه مواظب جسم و تنمونم هستیم. کیف لا یتفکر فی معقوله، یه ویرگول بذار، فیجنبو تشدید بده، فیجنبو بطنهی یا بطنهو ما یعزیه، آنچه که او رو اذیت میکنه نمیخوره. شکم در نگیرم، پوده نگیرم، تخمه نکنم، ترشاه نکنم، اگه عفو میشه. و یودع صدره ما یردیه، و یودع صدره ما یردیه، و حال این که وا گذاشته رها کرده، یودع صدره ما یردیه، سینه خودش رو، کنایه است، یعنی صفحه ذهن و صفحه روحش رو، یعنی صفحه روان و روحش رو رها کرده از هر آنچه که یردیه، او رو به خست و پستی میکشونه، یعنی از مدار عقل و فکر خوب بیرون میبره، هر چی ورود هر جور شده تصمیم میگیره، هر جور شده عمل میکنه. خب معلوم شد ما نمیگیم بدنت رها کن، چون عقل سالم تو بدن سالم. خواستم یه موعظه از امام حسن مجتبی. حالا تقویت کننده های قلب، همین قلب جسمی و قلب ذهنی. یک، عطر طبیعی، خوشبوی غیر سمی، قیداش یادتون باشه، عطر طبیعی، خوشبوی غیر سمی، گاهی بدبوه ولو طبیعه، گاهی خوشبو از سمی عمو میکشه آدمو، یه اصال استفراغ میری یا سکته میکنه، مواردش فرق میکنه. حالا تو روایات میگه اطیبا، اطیبا با ته دست دار، اطیبا یشد القلب، قلب تو محکم میکن. چه قلب گوشتی، چه قلب روانی، چه قلب روحی. دو تا سند داره، الکافی جلد 6 صفحه 510 حدیث 6. کافی های جدید وقت نکردن، نگاه کنیم مومن کافی های جدید 15 جلدی. وسائل شیعه جلد 2 صفحه 142 حدیث 1749. دومی از تقویت کننده های قلب تو روایات اسلامی چیه؟ نوشته زبیب، زبیب باز زنبوری. ببین یک بار مؤمنا میخوای حافظت قوی شه، درصد منگنزت کمه، اون مویزه، یعنی کشمش انگورسیا، هر صبح ناشتا 21 عدد بخوری. یه بار دیگه میخوایم تقویت کننده قلب بدیم، چه قلب گوشتی، چه قلب ذهن و چه قلب روح. حالا مواردش فرق کن، حالا فعلا همین قلب گوشتی، زبیب یعنی کشمش سبز یا کشمش سرخ. تو روایات می فرماید ان الزبیب یشد القلب و یذهب بالمرض و یطفئ الحرارته، با به اطفاء حریق میگن، با ته دست دار همزه، و یطفئ الحرارته و یطیب نفسه، نفس پاکیزه میشه، حرارت اضافی داخلی از بین میره، مرض و بیماری از بین میره، چه بحث معده باشه کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده، چه بحث خون باشه، کشمش انگور اینا این خورما خونسازه، چه بحث قلب باشه استحکام میده به عضله قلب و پمپاژش رو متعادل میکنه. خب یکی از عوارض دریچه یه قلب چی بود عمو جان؟ یادتونه؟ بودیم آست میاره، مشکل تنفس میگیرم، آنژین صدری میگیرم، یادتونه؟ توضیح دادم. و یا طیب النفس، خب کلمات معصومه بگم، با آخرین تحقیقات علمی بینیم، از این بیشتر باید تحقیق کنم تا این کلمه ها رو بفهمم. چند تا سند داره؟ 4 تا. وسائل چاپای 30 جلدی ها، جلد 25 صفحه 32 حدیث 31080 310 80. بحار جلد 63 صفحه 152 حدیث 5. اعمالی شیخ طوسی. ما 4 نوع اعمالی داریم، ما شیخ صدوق داریم، ما شیخ طوسی داریم، ما شیخ مفید داریم، ما سید مرتضی داریم که 2 جلد. حالا اعمالی شیخ طوسی صفحه 362 حدیث 2 خط تیره 751. 2 حدیث این باب 751 از اول کتاب تا اینجا شماره مسلسله. مکارم الاخلاق صفحه 175 سومیش پیازه. اینم بگیم التماس دعا. سومیش پیازه. والبصل علیکم السلام. بفهم
خانم اینجا معطل
دست شما درده. سوم پیاز در بحث تقویت قلب، چه گوشتی چه مغزی. والبصلو والبصلو یزید و فل جماعه و یذهب البلغمه، رطوبات اضافی بدن تو از بین میبره، ضد باکتری ضد ویروسه. و یشد القلبه، مباحث ما از استواری و استحکام قلب برخوردار میشه. چرا؟ چون پیاز ضد تسلب شرائینه، ضد سختی رگاست، ضد رسوبه. آفرین آفرین. انواعی داره، باز خواستشون یک کم کم و زیاد میشه. و یشد القلبه و یذهب الحما، تب رو از بین میبره. اب نداره، خروجش بده، سبز خروجیش بده، سرطانی. و یذهب الحما، ببین گاهی آدم تب میکنه، تبش ناشی از عفونته. حالا عفونت ویروسی، عفونت باکتریایی و مانندو. حالا مباحث ما ویروسی باکتریایی. ببین و یذهب الحما. تو بحث سرماخوردگی یادت نمیدم چارقاش کنی چارگوش اتاق بزن. بعد غیر از شب جمعه پیاز بخور، غیر از شب جمعه، اونم به خاطر بوش مؤمنا برای بقیه مسائل. گرچه قبلاش که بخوری یزید و فل جمعه، بحث خون رسانی و عدم تسلب شرائین، رگهای پایین تنه پرخون بشه و مانند دو بیشتر این تن توضیح بدم. حالا یذهب الحما و یطرد الوباء، یطرد با ت دسته دار، و طرد میکنه، دور میکنه وباء رو. حالا وباء رو هم میتونی بدون الف ممدوده بخونی بالقصر، هم میتونی با الف ممدوده بخونی بالمد، هر دوشو علامه مجلسی آورده. حالا این روایت ادامه داره. خب بحث وبا یک بیماری عفونی دیگه، واگیر هم است، گسترشش تو مایعات و آب سریعتر گسترش بدم. حالا منظور بگم یک ضد وبا هم هست، لذا تو روایاتش یه داره میگه به هر شهری که میری از پیاز همون شهر بخور. دیدی؟ یک آنتیه، یعنی یک ضد باکتری و ضد ویروس همون منطقه جغرافیای طبیعیه. بهار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 285. انشالله این 65 بار در سیدی نور 2 در بحث قلب سلیم انشالله فردا میگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مؤمنا زود برین ببینم این خانومه چی میگه. ببخشید.